چه کالا و خدمات در کشوره. بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون با یا این تغییر رو این آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد. بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
به نام خدا. شنوندگان عزیز رادیو ایران، سلام بر شما. هر جا که هستید در پناه خدای مهربان تندرست باشید. شنونده برنامه بهتر است بدانیم هستید از رادیو ایران. در این برنامه از آسیب‌هایی که به جسم انسان وارد میشه و راه‌های پیشگیری از اونها خواهیم گفت. سوم دسامبر روز جهانی معلولین نامگذاری شده و این روز رو در همه کشورها گرامی می‌دارند و بهش می‌پردازند. ما هم می‌دونیم که بر اثر حوادث گوناگون تعداد زیادی هر سال دچار معلولیت جسمی میشن. این روز رو گرامی می‌داریم و در برنامه امروز با کارشناس برنامه در این خصوص گفتگو خواهیم کرد. خانم دکتر پریناز رضاپور، متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری، پشت خط تلفن این برنامه هستم و قراره که دقایقی در خدمتشون باشیم. سلام عرض میکنم خانم دکتر، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکریم. خانم دکتر رضاپور، امروز روز جهانی معلولین نامگذاری شده. من خواهش میکنم که یه تعریفی از معلولیت داشته باشید و اینکه چه حوادثی میتونه منجر به معلولیت بشه.
بله، در واقع همونطور که خودتون اول برنامه هم فرمودید، روز 3 دسامبر به عنوان روز جهانی معلولین هستش.
بله.
به این نام نامگذاری شده و علت اینکه حالا به این نام نامگذاری شده اینه که در جهان حدود 600 میلیون نفر، یعنی چیزی حدود 10% جمعیت جهان رو معلولین تشکیل میدن و به همین به علت تعداد بالای معلولین در دنیا، یه داشتن رفاه در جامعه در واقع حق مسلمشونه که مطمئناً هدف از نامگذاری روز جهانی معلولین هم توجه بیشتر به این افراد هست. حالا در مورد اینکه چه عللی منجر به معلولیت میشن، قبل اینکه بخوایم وارد این مبحث بشیم یه تعریفی از حادثه رو داشته باشیم و اینکه در واقع حوادث که منجر به معلولیت میشن رو با هم بررسی کنیم. حوادث از جمله مشکلات عمده سلامت عمومی هستن که دوامه گوناگون در واقع با اون دست و پنجه نرم میکنه و پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی هم ممکنه ارتقای سلامت رو منجر شده باشه، ولی حوادث همچنان تهدید کننده سلامت انسان به ویژه در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته هستش.
بله.
که این خطر خودش در واقع باعث معلولیت، مرگ و حتی بار مالی خیلی زیادی به خصوص حتی در جوانها میشه و در واقع علت اصلی در واقع این میتونه باشه که شناسایی کنترل عوامل خطر مؤثر در بروز حادثه خودش میتونه بار بیماری رو و مرگ و میر رو به همون نسبت کم کنه.
درسته.
از نظر تعریف سازمان جهانی بهداشت، در واقع حادثه رو یه رویداد غیر منتظره تعریف میکنه که باعث آسیب میشه و تاکیدش در واقع بر ویژگی ناگهانی، غیر منتظره و خارج از فرایندهای برنامه ریزی شده هستش. که به این در واقع به این نام به همین علت حادثه رو تعریف کردم.
بله. و خود حوادث احتمالاً دسته‌بندی هم داره دیگه، تقسیم میشه به چند مدل، درسته؟
بله بله درسته فهمید. سه نوع هستش در واقع حوادث، اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم. حوادث غیر عمدی که در واقع خودش باز شامل حوادث شایع‌ترینش ترافیکی هستش، سقوط، سوختگی، غرق شدگی، خفگی، مسمومیت، به عنوان مثال برق گرفتگی و حوادث آتش بازی و حمله حیوانات و گزش حیوانات هستش که گزش جانوران زهری هستش.
بله.
در واقع اینا جزء حوادثی هستن که باز خودش اینا خودش بر اساس وقوعشون میتونیم به صورت کلی بگیم که حوادث ترافیکی هستش که حالا جاده و خیابون شاملش میشه، حوادث خانگی یا حوادث در منزل هستش، حوادث محیط کار هستش و اماکن عمومی و ورزشی. اینها حوادث غیر عمدی بودن. حالا حوادث عمدی هم به عنوان مثال مثل حالا سوء رفتار، خشونت و حتی دگرکشی، خودکشی هم جزء حوادث عمدی طبقه بندی میشن. و مورد سوم هم بلایای طبیعی هستش، مثل سیل، زلزله، آتش فشان، طوفان، بهمن. این حالا تقسیم بندی کلی حوادث بود که به این سه نوع.
درسته. خب حالا اگر که بخوایم در حقیقت بپردازیم به هر کدوم از این دسته ها، از حوادث غیر عمدی شروع بکنیم.
بله،
ابتدا
بله.
فرمودید ترافیک، مثلا حوادث بله. ترافیکی شامل چه چیزایی میشه؟
بله درسته. حالا قبل اینکه اینو من خدمتتون بگم، اجازه بدین یه تعریفی از سطوح پیشگیری در هر حادثه رو خدمتتون بگم.
خواهش میکنم.
پیشگیری اولیه در واقع از حادثه اینه که ما تمرکزمون روی کاهش عوامل خطر حوادث هست. در نوع ثانویه، در واقع پیشگیری ثانویه از حوادث، ما آمادگی پیدا می‌کنیم و تدبیر می‌اندیشیم در زمان وقوع حادثه که شدت حادثه رو کم کنیم. و حالا پیشگیری ثالثیه از حوادث هم به صورت این هستش که در واقع ما از ناکارآمدی فرد آسیب دیده جلوگیری کنیم و تلاش کنیم برای توانبخشیه اون فرد.
بسیار.
حالا اینکه در مورد حوادث ترافیکی فرمودین، در واقع جزء بله علل اولیه مرگ و میر در واقع در اثر حوادث همین حوادث ترافیکی هستش که در واقع قربانیان اصلی این حوادث در واقع همون افرادی که در پیاده رو هستن، دوچرخه سوارا و همچنین افرادی که از وسایل عمومی نقلیه عمومی استفاده میکنن هستش که بیشترین بار حوادث رو این گروه ها تشکیل میدن که در حوادث ترافیکی این افراد در واقع اینها باعث آسیب بیشتری بهشون
بله.
تحمیل میشه. تجربه نشون میده که حوادث ترافیکی همگی قابل پیشگیری هستند که در واقع از راه های کاهش حوادث هم میتونیم به تغییر رفتار فرد در جامعه اشاره کنیم.
آخه خانم دکتر، مثلا یه نفر که داره توی پیاده رو راه میره و بعد خب منحرف شدن یه ماشین یا یه موتور باعث میشه که باهاش برخورد بکنه، چطور میتونه پیشگیری بکنه؟ بنده خدا داره تو پیاده رو راه میره دیگه.
اون که درست میفرمایید. بله اون بازم میگم این باز میتونیم به این نحو بگیم که در واقع ما حالا مقصر رو در این زمینه عابر پیاده نمیدونیم. فرهنگ سازی در واقع اون کسی که پشت ماشین نشسته و پشت فرمون هستش، در واقع اینم یه طور تغییر رفتاره که در واقع فرهنگ سازی بشه برای حالا کسی که پشت ماشین نشسته.
درست.
بعد در واقع اینها حالا یه سری کلیات هستش، ولی حالا بخوایم اگر یک نکاتی رو بخوایم در واقع توصیه هایی رو بکنیم در زمینه کاهش حوادث ترافیکی، یکیش که واقعا دست ما کاری بر نمیاد، که همون به سیاست گذارا برمیگرده، که طراحی مناسب اصولی جاده ها هستش که
بله.
در واقع خودش بله حوادث سوانه و جاده ای رو کم میکنه. حالا ما بیشتر میخوایم رو نکاتی رو در واقع اینجا اشاره کنیم بهش که در واقع افراد در سطح جامعه خودشون میتونن رو رعایت
بله دخالت بکنن و در حقیقت بله. پیشگیری بکنن.
درسته. بله یکی از راه ها در واقع همون یکی از در واقع نکاتی رو که ما باید مد نظر قرار بدیم این هستش که در برخورد با مصدوم یا آموزش عمومی افراد دیده باشن. این واقعا مسئله مهمی هست. ما میبینیم که خیلی از مرگ و میرهایی که تصادفات در واقع ناشی از تصادف هستش در صحنه حادثه، این مرگ و میرها رخ میده، ولی اگر افرادی باشن که یه آشنایی عمومی داشته باشن با نحوه برخورد با مصدومین در محل حادثه، این خودش واقعا میتونه نجات بخش جان افراد زیادی باشه.
درسته.
یه مسئله دیگه اینه که مردم رو به اصول ایمنی آشنا کنید. در واقع این خودش یک پیشگیری سطح اولی هستش که موارد سوانه ترافیکی رو خودش کم میکنه و آسیب‌ها رو هم به دنبال اون کم میکنه. یه مورد دیگه تجهیزات ایمنی و استفاده درست از اون هستش.
بله.
مثل کلاه ایمنی، کمربند ایمنی و صندلی کودک. و حالا رعایت دقیق سرعت مجاز خیلی مهمه، خودداری از مصرف الکل، دارو و مواد، حالا با تحت عنوان حالا دارو هست یا مواد حالا صنایع مصنوعی، در واقع اینها حین و قبل رانندگی این خیلی خودش مهم هستش که در واقع خودداری کنن از مصرف مواد،
درسته،
و یا دارو و یا الکل، و استراحت کافی قبل از رانندگی طولانی برای پیشگیری از خواب‌آلودگی راننده در واقع خودش هم مؤثر هستش.
بله همینطور.
بله، به عنوان مثال خودداری از سبقت غیر مجاز و احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی، عبور عابران از خط‌کشی و پل عابر پیاده. بعد یه مسئله دیگه در مورد صندلی مخص اطفال هستش که نوزادان و اطفال زیر 3 سال واقعا بهتره که یک به شکل مناسبی در صندلی مناسب نشونده بشن. مرگ کودک و آسیب شدیدش در تصادفات رانندگی، در واقع کودکانی که در صندلی جلوی خودرو بدون کمربند نشستن 9 برابر بیشتر از کودکانی هستش که در همین صندلی از کمربند استفاده میکنن، و در کسایی که صندلی عقب در واقع سمت چپ بدون کمربند میشینن این رقم تقریبا 2 برابره. این آمار واقعا قابل ملاحظه ایه که در واقع
یعنی در صندلی عقب خطرش بیشتره برای مرگ،
این که در واقع از کمربند استفاده کنن، این تاکیدش بر اینه.
بله.
در واقع تاکید بر اینه که کمربند و صندلی مخصوص بچه رو حتما اطفال رو خودشون استفاده کنن.
درست.
و این آماری بودش که نشون میده که هم صندلی مخصوص هم کمربند خودش مهم هستش.
مسلما خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید. در بخش دیگری از همین برنامه ادامه صحبت‌های شما رو میشنویم.
هشدارهای ایمنی.
افزایش سطح ایمنی در جاده ها، رعایت اصول ایمنی هنگام کار، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و خودداری از رفتارهای پرخطر میتونه از درصد زیادی از معلولیت های اکتسابی پیشگیری کنه. بهتر است بدانیم سقوط و ضربه هایی که در محیط کار به فرد وارد میشه ممکنه او رو برای سالها یا به طور دائم دچار معلولیت کنه. بهتر است بدانیم باید هنگام کار حتما از ابزار و دستگاه های سالم استفاده کنیم. بهتر است بدانیم هنگام رانندگی در خیابان یا جاده باید به تابلوها و علائم هشدار دهنده بیشتر توجه کنیم. سرعت بالا یکی از علل حوادث جاده‌ای و معلولیت‌های جسمی است. شما شنونده برنامه بهتر است بدانیم هستید از رادیو ایران. روز خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید و فرصت همراهی با این بخش از برنامه رو هم داشته باشید. ادامه برنامه بهتر است بدانیم رو تقدیمتون میکنیم و گفتگو با سرکار خانم دکتر پریناز رضاپور، متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری، که ما در مورد معلولیت و حوادثی که منجر به معلولیت میشه داریم صحبت میکنیم. خانم دکتر در بخش اول برنامه حوادث رو تقسیم بندی کردن به 3 دسته کلی: غیر عمدی، عمدی و تدریجی، که حالا در مورد حوادث غیر عمدی داشتیم صحبت میکردیم. یکی از اونها حوادث ترافیکی بود که کاملا توضیح دادن، و در ادامه خانم دکتر اگر که موافق باشید بریم بپردازیم به انواع حوادث خانگی که فکر میکنم خیلی ها باهاش درگیر هستن.
بله بله حتما،
بفرمایید، خواهش میکنم.
در واقع حوادث خانگی هم ما ممکنه خودمون واقعا به شخصه فکر کنیم که خونه امن‌ترین محل زندگی هست، ولی واقعا این گونه نیست. یعنی تو خود خونه هم خودش کلی معضلات و مشکلات ممکنه پیش بیاد، حالا به علت اینکه افراد در واقع سنین مختلف در خونه هستن، ممکنه افراد خیلی رعایت نکنن، به خاطر همین لازمه که یک توصیه های در مورد حوادث خانگی و انواعش رو در واقع توضیح بدیم.
بله.
خدمتتون یه سری حوادثی که بله شایع ترینش در واقع همون سقوط هست که در واقع یکی از شایع ترین علل مرگ و میر کودکان در اثر حوادث خانگی رو این سقوط تشکیل میده و قربانیانشون هم بیشتر کودکان 8 تا 10 سال هستن. حالا میتونه سقوط از ارتفاع باشه یا زمین خوردن. یه مورد دیگه مسمومیت هست که حالا ممکنه به صورت مصرف اشتباه دارو ایجاد بشه که اینم خودش مهم هست. سوختگی انواع داره، به عنوان مثال سوختگی با آتیش، اسید، بخار آب، مایعات و اجسام داغ. در واقع این خودش باعث در واقع باعث میشه که یکی از عللی هستش که در حوادث خانگی مهم هستش.
بله.
حالا یه مورد دیگه به عنوان مثال خفگی، مثل جسم خارجی تو گلو گیر کنه یا تو اطفال تو کودکان ما این مسئله رو می‌بینیم، سرشون تو نایلون گیر می‌کنه، اینا رو واقعا می‌بینیم، طناب دور گردنشون می‌پیشه. تو کودکان خب بیشتر شایعه. یه مسئله دیگه برق گرفتگی هست و یا به عنوان مثال گزش جانوران زهری هم جز حوادث خانگی هستش.
درست.
کلی بود.
بسیار خوب. خانم دکتر، ما اگر که بخوایم پیشگیری بکنیم از حوادث خانگی، شما چه توصیه هایی دارید در این زمینه؟
بله درسته. حالا بهتره قبل اینکه پیشگیری کنیم عوامل مؤثر در حوادث خانگی رو با هم یه مروری بکنیم. بفرمایید،
خواهش می‌کنم.
بله. بله. به عنوان مثال سن، حالا بالا و پایین بودن از سن افراد در واقع اونا رو مستعد آسیب میکنه، چون افراد ممکنه در واقع در دو سر طیف سنی با مشکلاتی در زمینه تشخیص خطر مواجه بشن. یا مسئله دیگه استرس هست، در واقع هیجان و نگرانی انسان ممکنه یه لحظه در اون لحظه نتونه توجه کمتری داشته باشه و نتونه خطر رو از خودش دور کنه و افزایش احتمال آسیب رو منجر بشه. حالا یه مسئله دیگه، حالا اعتیاد به سیگار، مواد مخدر و یا به عنوان مثال عدم رعایت اصول ایمنی در منزل و عدم رعایت استانداردهای ایمنی در ساخت خونه خودش باز مؤثر هستش. و یا ناآگاهی افراد، آشنا نیستن به اصول ایمنی پیشگیری از حوادث، اینا عواملی هستن که در واقع در حوادث خانگی مؤثر هستن.
بله. و خب حالا بپردازیم به مهمترین بخشش که پیشگیری هست و توصیه های شما که در این زمینه ما رعایت بکنیم انشاءالله دچار حادثه در خونه نشیم.
بله، خواهش میکنم. این یکی از مواردی که در واقع مهم هستش اینه که در تمام محل های ضروری در خونه هشدار دهنده های دود رو نصب کنیم و حالا ماهیانه اینها رو تست کنیم. این خودش مهم هستش.
آها.
یا به عنوان مثال کپسول آتش نشانی رو تو خونه حتما نصب داشته باشیم، حالا تو محیط خونه، توی راهروها، اینها لازم هستش که حتما در واقع اصولی نصب بشه. یا حالا به عنوان مثال یه برنامه‌هایی هستش که در واقع افراد آموزش می‌بینن برای اینکه اگر خدایی نکرده با حادثه‌ای مثل آتش در واقع در خونه مواجه شدن بتونن خودشون رو زودتر نجات بدن و این رو تمرین کنن. به عنوان مثال سالی یکی دو بار این تمرین رو داشته باشن در خونه برای این آموزش ها.
بله.
یا اگر به عنوان مثال زمانی که غذا روی اجاق هست، بهتره تو خانم ها تو آشپزخونه بمونن و بالای سر غذا باشن که یه وقت حادثه ای پیش نیاد. یا به عنوان مثال نرده رو نصب کنیم، در نرده محافظ رو در تمامی بخش های راه پله، این خودش مؤثر هست.
درسته.
یا نصب دستگیره در داخل حموم وان و ستوی در حموم وان که لغزنده نباشه، باعث بشه که این لغزندگی کم بشه. و یا در پوش قرار بدیم در پریزهای برق، این خودش مؤثر هست. و یا به عنوان مثال شماره تماس های ضروری رو داشته باشین نزدیک محل تلفن، مثلا آتش نشانی، اورژانس، فوریت ها. قفل های مخصوص اطفال در کابینت قرار بدین، در واقع کابینت هایی که مواد مسموم کننده و خطرناک داره در واقع اینو قفل بشن. برای اطفال این مسئله مهم هست که اطفال دسترسی پیدا نکنن. حالا اگر در خونه استخری هم هست، از نرده و درهای خود به خود قفل شونده استفاده بشه و حفاظهای مناسبی استفاده بشه که مثلا به عنوان مثال حداقل 1.5 متر ارتفاع داشته باشن. و حالا این مسئله هم که باز به خصوص در اطفال تاکید میکنیم، باز دوباره به عنوان نکته مهمی هست، این هستش که مواد شیمیایی و سمی رو از قبیل شوینده ها، پاک کننده سموم و داروها رو در ظرف مخصوصی بریزیم و دور از دسترس به خصوص اطفال قرار بدیم.
درسته. و همینطور شاید خیلی از وسایل آشپزخونه که تیز و برنده باشن، اونها هم نباید در دسترس باشه دیگه.
بله. بله دقیقاً درست، هم نکته خیلی خوبی هستش و مهم هستش که در واقع این توصیه ها رو رعایت کنیم تا از سوانح به خصوص در خونه و حالا محیط خونه پیشگیری بشه.
البته خانم دکتر، حالا اشاره کردیم به مسائل مربوط به کودکان، یه چیز دیگه که به خاطرم اومد، شما اشاره کردید که قفل مخصوص کابینت داشته باشیم برای اطفال و خب این از نظر امنیتی خیلی مهمه. شاید ما فکر کنیم که حالا مثلا اگه یه چاقوی تیز در دسترسشون باشه خطرناکه، اما وجود مثلا همون حبوبات یا مثلا مغزها یا فندق میتونه اینها باعث خفگی بچه ها بشه. من خواهش میکنم یه مقدار بیشتر در مورد پیشگیری از حوادث در مورد کودکان صحبت کنیم.
بله بله، نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودید. حالا اگه ما بخوایم یک سری کلیات در مورد حوادث کودکان و پیشگیری از حوادث در کودکان ذکر کنیم، اول عللش رو من حالا تیتروار خدمتتون میگم. به عنوان مثال سوختگی هست که علل شایعی هستش. بهتره که حالا ظروف خوراکپزی و مایعات داغ رو دور از دسترس کودکان قرار بدیم. خب مسئله مهمی هست.
بله.
یه مسئله دیگه، علت دیگه سقوط هست که حالا بهتره که روی پنجره ها و پله ها حفاظ قرار بدیم. حالا اگر سن کودک یه مقدار مثلا حدود 3 سال هست، بالا و پایین رفتن از پله رو به کودک آموزش بدیم. حالا اگر سن بالاتر هست، قوانین ایمنی دوچرخه سواری یا کلاه ایمنی نارو بهش آموزش بدیم که از سقوط در واقع پیشگیری بشه.
درسته.
علت دیگه غرق شدگی و خفگی در اطفال و کودکان هستش که در واقع بهتره که اطراف استخر و حوض ها حفاظ قرار بدیم. حالا اگر کودک ما بزرگتر هست، شنا و قوانین ایمنی آب رو به کودک آموزش بدیم. یه علت دیگه مسمومیت هست که در واقع همونطور که خودتون اشاره فرمودید، بهتره که مواد به مسموم کننده رو دور از دید و دسترس کودکان قرار بدیم و درب کابینت و کمد هم توسط کودک قابل باز شدن
نباشه.
بله. یه علت دیگه صدمات بدنی هستش که بهتره که حالا کودک رو تنها نگذاریم و اگر سعی کنیم به کودک آموزش بدیم که با افراد غریبه صحبت نکنه و اگر بچه مقدار بچه‌ام بزرگتر هست، شماره تلفن فوریه ها رو هم به کودک آموزش بدیم.
بله.
و یه علت دیگه حوادث ترافیکی هستش که همونطور که خدمتتون گفتم از صندلی مخصوص کودک استفاده کنیم و اگر و همونطور گفتم صندلی عقب ایمن ترین محل برای کودکان هنگام رانندگی هست.
بسیار خب، خیلی متشکرم از توضیحات شما، بسیار استفاده کردیم. خانم دکتر با شما خداحافظی میکنم و اگر شما وقت داشته باشید در برنامه‌های آینده باز در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از وقتی که من اختصاص دادین. از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. از اینکه امروز و این هفته با برنامه بهتر از بدانیم همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده حسن بنایی، صدا بردار آزاده بهرانی، گوینده زهرا رحیمی. روز خوش و خدا نگهدار.
نامت بلند آیین سخن، به جای کلمه بیگانه ادیت بگوییم ویرایش. علاوه بر کلمه ویرایش می توانیم از واژه های پیراستن، آراستن، ویراستن، مرتب کردن، درست کردن، تنظیم و تدوین نیز استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
ان الحسین سفینه النجات. امور بین الملل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با هدف پاسداشت و ترویج فرهنگ اربعین حسینی برگزار میکند. نخستین جشنواره جهانی آثار صوتی، تصویری و عکس با موضوع راهپیمایی حماسی اربعین، تهران 29 دی تا 3 بهمن 1399.
گاهی اوقات موقع خداحافظی با کسی بهش میگیم مواظب خودت باش. مواظب خودت باش یعنی این که برای من مهمی، یعنی این که نگرانتم، یعنی این که فکرم پیش توه. به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم با همکارانم در بخش بعدی همراه برنامه‌ها همراه باشید. روز خوش و خدا نگهدار.
امام کلام امام
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد فریاد انسان ها کز نای جان خیزد اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حبل المتین توده های آرزومند است
امروز که اسلام و جمهوری اسلامی در دست شما و ما و همه ملت ایران امانت است، اگر چنانچه خلاف بکنیم، خلاف مصالح جمهوری اسلامی بکنیم، خلاف مصالح اسلام بکنیم، به این امانت خیانت کردیم و در پیشگاه مقدس حق تعالی مجرم و خائن هستیم. خیانت همش این نیست که منافقین میکنن، اونها هم یه قسمش هست. اونهایی که در داخل با اسمهای مختلف ضربه میخوان بزنن به اسلام و با اسم امور مختلفی به حکومت اسلام میخوان ضربه بزنن، اینها هم خیانت کردن. راهی خیانت اینها راه را باز میکند برای اینکه اونهایی که مثل منافقین هستند راهشون باز بشد و خیانت بالاتر را بکنند. ما که میگیم که مسلمان هستیم، شیعه علی ابن ابی طالب هستیم، باید ببینیم که شیوه علی ابن ابی طالب چی بود. همین علی ابن ابی طالب که رسول خدا او را به جای خودش نصب کرد، 20 سال برای مصالح اسلامی موافقت کرد با اشخاصی که به عقیده او قاصب مقام بودند، برای اینکه مصالح اسلام اقتضا می‌کرد. اگر حضرت اون وقت می‌خواست معارضه بکند، اسلام در خطر بود. مایی که میگیم مسلمان هستیم باید مسائل اسلام رو در نظر بگیریم، نه مسائل شخصی خودمون را. باید ببینیم که امروز ضربه زدن به مجلس شورای اسلامی، ضربه زدن به شورای نگهبان، ضربه زدن به رئیس جمهور، ضربه زدن به دولت اسلامی، این میسازد با شیعه بودن با علی ابن ابی طالب. اون بیست و چند سال برای مسائل اسلامی موافقت کرد، بچه هاشو به جنگ فرستاد. الله اکبر.